ساعت 19 هفته بعد از ظهر است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش اومدید. امروز دوشنبه 29 خرداد 1391 برابر با 18 ژوئن 2012 میلادی است. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی رادیو فردا در این واپسین دوشنبه بهاری 1391، و آرزو میکنم روز و روزگار بر شما خوش و خرم باشه. پیش از اینکه این مجله رو شروع بکنیم، سری بزنیم به دنیای خبرها با حسن جعفری که در استودیو خبر رادیو فردا آماده و حاضر برای اینکه شما رو در جریان تازه‌ترین و مهمترین اخبار ایران و جهان قرار بده. سلام حسن، خیلی خوش اومدید.
آرش سلام بر تو و عصر شنوندگان رادیو فردا بخیر. دور دوم مذاکرات هسته‌ای بین ایران و غرب از ساعتی پیش در مسکو آغاز شد و همکنون در حال برگزاری است. درباره نشست هسته‌ای در مسکو در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. در پی مشخص شدن نتیجه انتخابات پارلمانی در یونان، رئیس جمهوری این کشور رسما رهبر حزب پیروز را مأمور تشکیل دولت جدید کرد. آنتونیس ساماراس، رهبر حزب دموکراسی نوین یونان، امروز هنگام اخذ فرمان تشکیل دولت از رئیس جمهوری این کشور گفت کار خود را برای تشکیل دولت بلافاصله آغاز می کند. اما از مصر، ستاد انتخاباتی محمد مرسی، نامزد اسلامگرای انتخاباتی ریاست جمهوری مصر، در نشست خبری بامداد امروز اعلام کرد که او در انتخابات روزهای شنبه و یکشنبه به پیروزی رسیده است. درباره انتخابات ریاست جمهوری مصر نیز در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. کمیسر حقوق بشر سازمان ملل حکومت سوریه را به حمله به شهرها با سلاح‌های سنگین و جنایت علیه بشریت متهم کرد. ناوی پیلای، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل، امروز در نشست شورای حقوق بشر در ژنو گفت استفاده از سلاح‌های سنگین علیه مناطق مسکونی سوریه به مرحله جنایت علیه بشریت و احتمالاً جنایت جنگی رسیده است. آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، میگوید تلاش‌ها برای خارج کردن ملت ایران از صحنه این بار نیز ناکام خواهد ماند. روز دوشنبه و همزمان با گفتگوهای هسته‌ای ایران و غرب در مسکو، آیت الله خامنه‌ای خطاب به کسانی که دشمنان می‌خواند گفت تکبر، خودبزرگتربینی و توقعات بیجا در مقابل ملت ایران راه به جایی نخواهد برد. اما یمن، بنابر گزارش‌ها از یمن، فرمانده نیروهای ارتش در مناطق جنوبی این کشور امروز در پی انفجاری انتحاری کشته شد. ژنرال سلیم علی قطان که فرماندهی نیروهای نظامی در جنوب یمن را بر عهده داشت، امروز پس از ترک خانه‌اش در راه رفتن به محل کارش در شهر عدن در انفجاری انتحاری کشته شد. بنابر گزارش‌ها بامداد امروز در پی حمله چند تن از شبه نظامیان در منطقه مرزی مصر و اسرائیل، سه کشته بر جای گذاشت. مهاجمان به سوی یک خودروی اسرائیلی که حامل کارگران مسئول نصب حفاظ در منطقه مرزی بودند، نارنجک پرتاب کردند که در پی آن یک کارگر اسرائیلی کشته شد. بنابر گزارش‌ها دو تن از شبه نظامیان نیز در تیراندازی متقابل کشته شدند. و خبر آخر این که انفجار بمب در کویت، مرکز ایالت بلوچستان پاکستان، دست کم 4 کشته و 40 زخمی بر جای گذاشت. بنابر گزارش ها اکثر قربانیان دانشجو هستند و برای بازدید از دانشکده فنی در حال سوار شدن به اتوبوس بودند. هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. آرش،
سپاسگزارم از حسن جعفری. پس از شنیدن خبرها نگاهی داشته باشیم به فهرست گزارش ها، گفتگوها و تحلیل هایی که حمید فاطمی، دبیر این بخش خبری رادیو فردا، برای ما و شما در مجله شامگاهی رادیو فردا تدارک دیده. مسکو پایتخت مذاکرات هسته‌ای، دور جدید مذاکرات هسته‌ای 5+1 و ایران ادامه دارد. فریدون زرنگار در گزارشی از جزئیات این مذاکرات و تحلیل‌های کارشناسان برای ما می‌گوید.
هر دو طرف برای اینکه این موفق بشه در فشار هستند. هم طرف 5+1 و هم ایران.
هر دو نامزد انتخاباتی مصر اعلام پیروزی کردند. اما خبرهای غیررسمی از پیشتازی محمد مرسی، نامزد اخوان المسلمین در انتخابات ریاست جمهوری این کشور حکایت می کند. گفتگوی بهروز کارونی با یک روزنامه نگار مصری را خواهیم شنید و تحلیل او را از این انتخابات.
The results we are counting now from many different sources indicate that Mr. Morsi is winning the election.
ایران متهم انفجارهای شرق. روزنامه گاردین از بمبگذاری‌های چند ماه قبل هند، تایلند و گرجستان گزارش داده است. جمشید زند چکیده‌ای از گزارش این روزنامه چاپ لندن را برایمان روایت می‌کند. و اگر در این مجله شامگاهی آخرین دوشنبه بهاری 1391 تا پایان همراه من بمانید، باز از تحلیل و گفتگو و گزارش برای شما خواهیم داشت و در پایان شنونده مجله نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب خواهیم بود. گفتگوهای دو روزه ایران با کشورهای گروه 5 به علاوه 1 که کشورهای آمریکا، آلمان، بریتانیا، چین، روسیه را در بر می‌گیرند، از صبح دوشنبه در مسکو آغاز شد. دور اول پیش از ظهر برگزار شد و دور دوم پس از تنفس برای نهار آغاز شده است. قرار است فردا سه‌شنبه نیز این گفتگوها ادامه یابد. جزئیات بیشتر را بشنویم از فریدون زرنگار.
هنوز به طور رسمی هیچ جزئیاتی از چگونگی گفتگوهای پیش از ظهر مسکو در دست نیست، اما خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از یک عضو هیئت مذاکره کننده ایرانی در پایان نشست صبح امروز نوشت که اگر تحریم‌های یک جانبه و بین‌المللی درباره ایران برداشته نشود و حق ایران در غنی‌سازی اورانیوم به رسمیت شناخته نشود، توافقی در مذاکرات مسکو و پس از آن صورت نخواهد گرفت، چون به گفته این دیپلمات هر گونه توافق میان ایران و 5 به علاوه 1 در مذاکرات مسکو منوط به برداشتن تحریم‌های یک جانبه و بین‌المللی علیه ایران است. ایسنا به نقل از این دیپلمات ایرانی می‌نویسد که برای موفقیت مذاکرات ابتدا باید حق ایران در داشتن انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم به رسمیت شناخته شود. ایسنا به نقل از همین دیپلمات ایرانی می نویسد که هیئت ایرانی به برگزار نشدن نشست معاونان جلیلی و اشتون انتقاد دارد، چون تیم ایران این نشست را برای موفقیت و پیشرفت مذاکرات در مسکو مؤثر می دانسته است و برگزار نشدن آن را فرصت سوزی از سوی کشورهای 5 به علاوه 1 ارزیابی می کند. سعید جلیلی رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی در مسکو در گفتگو با رسانه‌های جمهوری اسلامی ابراز خوشبینی کرد که این مذاکرات به نتیجه برسد. همزمان خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، سرپرست هیئت مذاکره کننده کشورهای 5 به علاوه 1 نوشت که به باور سخنگوی کاترین اشتون در معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT بحث واضحی مبنی بر اینکه هر کشوری حق غنی‌سازی داشته باشد نیامده است و ایران اول باید به درخواست‌های 5 به علاوه 1 پاسخ دهد. ایسنا به نقل از سخنگوی خانم اشتون می نویسد اولویت گروه 5 به علاوه 1 این است که ایران ابتدا به درخواست‌ها و پیشنهادات این گروه پاسخ دهد که بر روی کاغذ به ایران ارائه شده است و آن توقف غنی‌سازی 20%، خارج شدن مواد هسته‌ای تا غنای 20% که تا کنون تولید شده است و بسته شدن سایت غنی‌سازی فوردوس. مایکل مان آنچنان که ایسنا می نویسد ابراز امیدواری کرده است که ایران رویه جدی درباره دغدغه‌های دو طرف در مسکو داشته باشد، چون به گفته سخنگوی کاترین اشتون فعالیت‌های غنی‌سازی ایران بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت زیر سوال است. رسانه‌های جهان چندان به احتمال موفقیت گفتگوهای مسکو خوشبین نیستند، اما برخی تحلیلگران بر این باورند که دو هیئت مذاکره کننده تمایلی ندارند که این گفتگوها به بن‌بست برسند. غرب ایران را متهم می‌کند که در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای است، در حالی که جمهوری اسلامی همواره این مسئله را رد می‌کند و می‌گوید هدفش تنها استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای است. به گزارش خبرگزاری رویترز، اسرائیل تهدید کرده است در صورت شکست مذاکرات مسکو به تأسیسات هسته ایران حمله خواهد کرد.
همکارم فریدون زرنگار همچنین با هوشنگ امیراحمدی، استاد دانشگاه و رئیس شورای آمریکاییان و ایرانیان، درباره مذاکرات مسکو و نتیجه‌های احتمالی آن پرسیده است. با هوشنگ امیراحمدی همراه شویم.
مذاکرات مسکو خب مذاکرات خیلی مهمیه. هر دو طرف برای اینکه این موفق بشه در فشار هستند، هم طرف 5 به اضافه 1 و هم ایران، برای اینکه هر دوشون یک شکلی برای همدیگه خط نشون کشیدن و گفتن که اگه مذاکرات موفق نشه اون وقت دیگه مسئله دیپلماسی منتفی میشه. به همین دلیل فشار روی هر دو زیاده. البته فشار روی ایران خیلی بیش از حد زیادتره، برای اینکه در روزهای 28 جون و اول جولای دو تا تحریم مهم، یکی از طرف امریکا در رابطه با بانک مرکزی، یکی از طرف اروپا در رابطه با نفت، وارد میدون خواهد شد اگر این مذاکرات مسکو شکست بخوره. من در کمینه که روسا هم به ایرانی‌ها دارن میگن که شما به هر قیمتی شده، تاکتیکی هم که شده، نباید بذارید این مذاکره شکست بخوره.
چرا؟ حلی قابل تصوره؟ یعنی اگر دو طرف مایل باشن که این مذاکرات به نحوی موفق آمیز باشه، چه توافق‌هایی میتونن بکنن اصولا؟
واقعیت اینه که در این مقطع هیچ کدوم از طرف نه انتظار زیادی از همدیگه دارن و نه اصولا میشه انتظار زیادی داشت، اما یه انتظار به اصطلاح نسبی بد نیست و میشه انجام بشه. مثلا دو اتفاق به نظر من میتونه حتما بیفته. یکی این که ایران بپذیره که اورانیوم غنی شده بالای 5% خودش رو، اون موازادی رو که برای رآکتور تهران لازم نداره رو بفرسته خارج از کشور، و شاید هم همه رو بفرسته خارج از کشور، در مقابل سوخت اون رآکتور رو از خارج بگیره، یعنی از 5 به اضافه 1 بگیره. اون توافق به نظر من قابل حصوله. توافق دومی هم که احتمالاً میشه و زیاد مشکل نداره اینه که ایران بپذیره که با آژانس همکاری خیلی نزدیکی بکنه تا حد قبول پروتکل الحاقی. ایران قبلا هم این کار کرده و نباید در این مورد مشکلی داشته باشه. البته مجلس باید تصویب کنه، ولی دولت میتونه حتی بدون تصویب مجلس حداقل به اجرا بذاره اون رو، همونجور که زمان آقای خاتمی هم این اتفاق افتاد. در مقابل هم آقای اوباما رئیس جمهور امریکا هم این قدرت و این اختیار رو داره که حداقل اون تحریم ها بر علیه بانک مرکزی رو به تعویق بندازه. به اروپا هم به همین شکل در رابطه با نفت بگه خیلی خوش لازم نیست که حتما اول جولای اتفاق بیفته، میتونه تاریخش رو برای مدتی عقب بندازیم.
ولی خواست اصلی غرب اینه که غنی سازی متوقف بشه. آیا ایران در موقعیتی هست که به این خواست گردن بگذاره و قبول کنه؟
نه در مسکو، نه در مسکو. من در مسکو اعتقاد ندارم این اتفاق بیفته، و اگر غرب اصرار داشته باشه که در مسکو هم که امتیازی از ایران بگیره، اشتباه خواهد کرد. برای اینکه حتما جمهوری اسلامی مقاومت میکنه به هر قیمتی، به مهم هم نیست چه پیامدی براش خواهد داشت. نمیتونه، حداقل تو مسکو و در این مقطع نمیتونه.
ولی خب این تصور که ایران غنی سازی رو متوقف کنه غیر ممکن نیست.
من فکر کنم که میتونه ایران در آینده اون کار رو بکنه، اما برای به اونجا رفتن نیاز به یک سری حرکت های قبلی داره. یعنی باید اعتماد سازی بشه، باید حرکتی تو رابطه ایران امریکا ایجاد بشه. من مطمئنم که اینا اتفاق نمیفته تا انتخابات امریکا به اصطلاح نتیجهش معلوم بشه. آقای اوباما در وضعیتی هست که امتیاز خاصی بده و نه اصولا ایران میتونه همچین انتظاری داشته باشه. امریکا هم نمیتونه از ایران در این مقطع که هنوز توی مرحله به اصطلاح اعتماد سازی هستن انتظار داشته باشه یک بار ایران بره زیر بار خواست سازمان ملل یا امریکا یا اروپا یا که غنی سازی رو کلا متوقف کنه. من فکر میکنم که ایران تصمیم گرفته که به هیچ وجه نذاره این دور از مذاکرات دیگه به شکست بکشه. این برای اولین باره تو تاریخ مذاکرات هسته‌ای ایران که شخص آقای خامنه‌ای وارد میدونه به طور رسمی و این در واقع شخصی.
خب آقای امیراحمدی، اگر مذاکرات مسکو موفقیت آمیز نباشه چه پیامدی خواهد داشت؟
اگر منظور از شکست اینه که هیچ کدوم از اون سه تا معامله رو که من عرض کردم اتفاق نیافته، یعنی هر دو طرف برن خونه هاشون مثل بغداد به هیچ اتفاقی نیافته، به نظر من از طرف غرب امریکا 28 جون دستور میده که همکاری کشورهای وسیع با بانک مرکزی متوقف بشه. بعد من فکر کنم که دولت امریکا به هر قیمتی شده بعضی از کشورهایی رو که از ایران نفت میخرن توی آسیا، کره جنوبی، چین، هند و ژاپن مخصوصا، میتونه تا حدودی قانع کنه که نفت ایران کمتر بخرن، و اروپا هم حتما اول جولای تحریم نفت رو سر کار میاره. و بنابراین یکی از اتفاقاتی که برای ایران میفته اینه که در چارچوب این تحریم ها هم از نظر مالی و هم از نظر به اصطلاح نفتی، یعنی صادرات نفت، دچار مشکل میشه و احتمالاً صادرات نفت ایران در حدود 1 میلیون بشکه حداقل در روز کاهش پیدا خواهد کرد. از طرف دیگه اگر همچه اتفاقی بیفته و جمهوری اسلامی احساس بکنه که زندگیش در خطر افتاده، عملهای شدید نشون خواهد داد. آقای خامنه‌ای نمیتونه برگرده خونه و بگه من شکست خوردم و بعدم هیچ کاری نمیکنم. من فکر کنم اگر بخواد احساس بکنه که نظامش در خطر افتاده، به احتمال خیلی زیادی از MPT میاد بیرون. نکته دیگری که خیلی مهمه اینه که پشت پرده ها شنیده میشه که امریکا قراره در پاییز امسال 2 تحریم دیگر رو هم اضافه کنه، جلوگیری از همه پروازهای هواپیماهایی هست که به ایران میرن. دومم این که کشتی ها رو نذاره در بنادر ایران باراندازی کنن یا بارگیری کنن. این دوتا در واقع عملا یعنی محاصره دریایی و هوایی ایران. اگر این اتفاق بیفته، اون وقت ایران میتونه اقداماتی در تنگه هرمز بکنه. البته این حرف که تنگه هرمز رو ایران میبنده اشتباه است. ایران هیچ وقت نه تنگه هرمز رو میتونه ببنده و نه لازمه ببنده و نه میبنده، اما تنگه هرمز رو بی‌ثبات میکنه، وارد میدان جنگ میشه. معناش اینه واقعا اگه شکست بخوره و هیچ نتیجه نداشته باشه، آخر خط حتما جنگه.
هوشنگ امیراحمدی استاد دانشگاه و رئیس شورای آمریکاییان و ایرانیان بود در گفتگو با همکارم فریدون زرنگار و درباره نتایج احتمالی مذاکرات امروز 5+1 و ایران در مسکو سخن میگفت. پرسش امروز ما هم از شما شنوندگان رادیو فردا درباره همین مذاکرات بوده. یکی از راههایی که شما میتونید پاسخ بدید به این پرسش ها و نظراتتون رو با ما در میون بگذارید، عضو شدن در صفحه فیسبوک رادیو فردا است. من پرسشی رو که امروز مطرح کردیم در صفحه فیسبوک، تعداد زیادی از شما پاسخ دادید. از جمله بهزاد نوشته که مطمئنم تحریم نفتی اجرا میشه. نیکی گفته که ایران و آمریکا توافق کردن، نمونهش هم اینه که آمریکا فشارها رو کم کرده و اجازه داده بسیاری از کشورها با ایران تجارت کنند و نمونه واضح‌تر این که الان فشارهای اقتصادی و روانی خیلی کمتر شده. ابراهیم هم نوشته تنها راه برون رفت از بحران هسته‌ای ارسال پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت تا در صورت وتوی چین و روسیه مداخله ناتو آخرین اصلی ترین و تنها راه حل باشه. کاربری هم به نام اوستا نوشته که تا همه چی خراب نشه هیچ چیز تازه‌ای درست نمیشه و امیر گفته اگر طرف آمریکایی و اروپایی رو در نظر بگیریم که نشون دادن بعد از بیانگیزگی در واکنش به اتفاقات سوریه، مخصوصا همچنان خودشون وضعیت انتخابات خودشون اقتصادشون و این داستانا کلن حرف اول آخر رو براشون میزنه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
نتایج غیر رسمی انتخابات ریاست جمهوری مصر نشان می‌دهد محمد مرسی نامزد گروه اخوان المسلمین موفق شده بر رقیب خود احمد شفیق، آخرین نخست وزیر دوران حکومت حسنی مبارک، پیروز بشه. به گزارش خبرگزاری رویترز، ستاد انتخاباتی آقای شفیق هم گفته که او پیشتاز این انتخاباته. نتیجه رسمی این انتخابات روز پنجشنبه اعلام میشه، اما تا اون زمان بهروز کارونی گزارشی تهیه کرده از تازه‌ترین نتایج و تحولات این انتخابات.
محمد مرسی پس از اعلام پیروزیش به خبرنگاران گفت رئیس جمهور تمام مردم مصر خواهد بود و افزود دولتش در صدد تسویه حساب با مخالفان نخواهد بود. آقای مرسی اضافه کرد که مردم مصر به آینده بهتر رأی دادند. با این همه ستاد انتخاباتی احمد شفیق گفته است که او پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری است، نه محمد مرسی. ایهاب لیل زیلاکی مدیر تحریریه روزنامه المصری الیوم چاپ قاهره از پیروزی محمد مرسی سخن میگوید.
The results we are counting now from many different sources indicate that Mr. Morsi is winning the election with the
شمارش آرای انتخابات مصر بر اساس منابع مختلف فراوان نشون میده که ظاهرا محمد مرسی با اختلاف اندکی بر احمد شفیق پیروز شده و این به اون معناست که آقای مرسی رئیس جمهور جدید مصر خواهد بود.
همزمان شورای عالی نیروهای مسلح مصر با انتشار بیانیه‌ای گفت که اختیارات قانونگذاری را در دست خود نگه خواهد داشت. در این بیانیه همچنین گفته شد که انتخابات پارلمانی تا هنگام تدوین قانون اساسی از سوی این شورا برگزار نخواهد شد. شورای عالی نیروهای مسلح مصر همچنین اعلام کرد که کنترل بودجه را بر عهده خواهد داشت. ایهاب لیل زیلاکی مدیر تحریریه روزنامه المصری الیوم با اشاره به اینکه ارتش بخشی از قدرت را در دست خود خواهد داشت می‌افزاید:
The army is taking control of some powers regarding the military itself regarding financial sheets of Egypt.
ارتش حتی اعضای کمیسیون تدوین قانون اساسی رو انتخاب خواهد کرد و در ضمن این حق رو برای خود محفوظ نگه داشته که هرگاه با هر ماده قانون اساسی مخالف باشه اون رو وتو کنه.
از این روزنامه‌نگار مصری میپرسم بدین ترتیب آیا رئیس جمهور جدید واقعا اختیاراتی خواهد داشت؟ آقای لیل زیلاکی ضمن اینکه اشاره می‌کند رئیس جمهور جدید در زمینه‌های گوناگونی دارای قدرت خواهد بود می‌افزاید:
But not over the army regarding the military forces. Maybe not over the new constitution. It will.
اما رئیس جمهور جدید قدرت کنترل ارتش رو نخواهد داشت و در این حال نمیتونه نظارتی بر تدوین قانون اساسی داشته باشه. البته حق انتخاب نخست وزیر و دادستان کل کشور و سمت‌های از این قبیل رو داره.
در این میان بیانیه شورای عالی نیروهای مسلح مصر واکنش‌های منفی را در داخل این کشور از جمله توسط اخوان المسلمین به دنبال داشته است. ایهاب لیل زیلاکی مدیر تحریریه روزنامه المصری الیوم میگوید:
Most of the political powers in Egypt rejected the constitutional amendments made by army.
اغلب نیروهای سیاسی در مصر با تدوین قانون اساسی توسط ارتش مخالفت کردند و احتمال داره که شاهد بروز برخی مشکلات در روزهای آینده باشیم، به خصوص که برخی از احزاب و گروه‌های سیاسی خواستار برگزاری راهپیمایی شدند.
شاید به خاطر همین مخالفت‌ها بوده است که ژنرال محمد عصار از اعضای شورای عالی نیروهای مسلح مصر ظهر روز دوشنبه اعلام کرد تا حدود دو هفته دیگر تمام اختیارات ریاست جمهوری به برنده انتخابات واگذار خواهد شد. او توضیح بیشتری در این مورد نداد. انتخابات ریاست جمهوری در مصر نخستین انتخابات ریاست جمهوری این کشور از زمان سقوط حسنی مبارک در سال 2011 بوده است. این انتخابات در حالی برگزار شد که بسیاری از مصری‌ها در شوک حکم پنجشنبه گذشته هستند که دادگاه عالی قانون اساسی مصر صادر و مجلس خلق این کشور را منحل کرد. مجلسی که اسلامگرایان در آن اکثریت را در دست داشتند و حزب عدالت و توسعه شاخه سیاسی اخوان المسلمین صاحب بزرگترین فراکسیون در این مجلس بود. دلیل انحلال مجلس خلق این بود در مصوبه‌ای که قانون عزل سیاسی نام گرفت کوشید چهره‌های برجسته حکومت حسنی مبارک را از حقوق سیاسی از جمله نامزدی در انتخابات محروم کند. در صورت تایید این قانون احمد شفیق از دور رقابت‌ها خارج می‌شد، اما دادگاه قانون اساسی این مصوبه را رد کرد و آن را مخالف مساوات و ناقض اصول قانونی دانست.
روزنامه گاردین چاپ لندن در گزارشی تحلیلی به بررسی بمب‌گذاری‌های چند ماه پیش در هند، تایلند و گرجستان پرداخته. هر سه این عملیات به تهران و عناصری در سپاه پاسداران نسبت داده شد، اما تا کنون دولت‌های هند، تایلند و گرجستان هیچ کس را به عنوان طراح یا عوامل پشت پرده این عملیات‌ها معرفی نکردند. ایران هم البته هر گونه دخالت در برنامه‌ریزی و اجرای این طرح‌ها را تکذیب کرده است. جمشید زند و گزارشی درباره گزارش روزنامه گاردین چاپ لندن.
ساعت 3:15 بعد از ظهر دوشنبه 24 بهمن ماه سال گذشته، خیابان رئیس کورس در مرکز دهلی نو دیگر خیابانی آرام و خلوت نبود. یک خودروی تویوتای خاکستری رنگ در آتش می‌سوخت و همسر مستشار نظامی اسرائیل در هند همراه با رانندهش چند متر دورتر بر روی زمین خوابیده و در انتظار آمبولانس بودند. به نوشته روزنامه گاردین، شخصی هم که مظنون به این بمب‌گذاری معرفی شده در حال فرار از هند و رسیدن به مقصد نهاییش تهران بود. این بمب‌گذاری یکی از سه حمله‌ای بود که دستکم بعد از 10 ماه برنامه‌ریزی در عرض 36 ساعت اجرا شد. در همان روز بمب‌گذاری دهلی نو، پلیس گرجستان بمبی مغناطیسی را که به خودروی یکی از دیپلمات‌های اسرائیلی در تفلیس نصب شده بود کشف کرد. یک روز بعد انفجار بزرگی یک خانه کرایه‌ای در مرکز شهر بانکوک را تقریباً با خاک یکسان کرد. یک ایرانی 28 ساله از این خانه بیرون آمد و در حالی که تلاش می‌کرد با پرتاب نارنجک به سوی پلیس و راننده تاکسی فرار کند، به شدت مجروح و دستگیر شد. گرچه معلوم نیست که این حملات توسط چه کسی و در چه زمانی طراحی شده بود، ولی بازجویان در هند و تایلند اکنون می‌دانند که برنامه‌ریزی و تهیه مقدمات کار در چه زمانی آغاز شد. به نوشته گاردین، هوشنگ افشار ایرانی که به بمب‌گذاری دهلی نو متهم شده، در روز 6 اردیبهشت سال گذشته به دهلی نو رفت و 3 هفته در هتلی عادی در پایتخت هند ماند. یک هفته پیش از آن هم لیلا روحانی که به دست داشتن در برنامه‌ریزی بمب‌گذاری‌های بانکوک متهم شده با ویزای توریستی وارد تایلند شد. لیلا روحانی دو ماه بعد به تایلند بازگشت و تا شهریور ماه در آنجا بود. یک ماه قبل از آن تلفن دستی که هوشنگ افشار ایرانی از آن در دهلی نو استفاده کرده بود به مدت دو هفته در تفلیس فعال شد. استفاده از این تلفن دستی یکی از شواهد و مدارکی است که حملات تایلند و دهلی نو را به هم ربط می‌دهد. همزمان به گفته بازجویان هندی، محمد کاظمی روزنامه‌نگار ساکن دهلی نو که برای خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی کار می‌کرد، دوبار به تهران سفر کرد و از دو نفر که در طراحی این حملات دست داشتند، 5500 دلار پول گرفت. این خبرنگار ایرانی که بعداً بازداشت شد، به هوشنگ افشار ایرانی برای بررسی وضعیت سفارت اسرائیل در دهلی نو و دیگر اهداف احتمالیش کمک کرده بود. برنامه ریزی و آماده سازی نیروها تا اواخر پاییز ادامه یافت. به نوشته گاردین، گرچه اسناد و مدارک قاطعی برای مشخص کردن طراح این حملات وجود ندارد، اما به گفته دیپلمات‌های غربی با استناد به شواهد و قرائن میتوان گفت که منشأ طراحی این حملات عاملی در درون حکومت ایران بود. سازمان‌های اطلاعاتی هند پس از پایان تحقیقاتشان به وزرای ارشد کابینه گفتند که طراحی حملات در تهران انجام شده بود. اسرائیل در همان روزهای اول جمهوری اسلامی را عامل این حملات معرفی کرد، ولی تاکنون هر سه کشور هند، تایلند و گرجستان به طور علنی هیچ کس را مسئول این عملیات معرفی نکردند. تحقیقات در تایلند، هند و گرجستان نشان داده که در ساخت بمب‌ها در هر سه کشور از مواد منفجره پلاستیکی C4 استفاده شده بود. در هند و گرجستان برای نصب بمب‌ها به بدنه ماشین از نوارهای مغناطیسی استفاده شده بود. به نوشته گاردین، این شیوه بمب‌گذاری و مواد به کار رفته بسیار شبیه بمب‌گذاری چند ماه پیش در تهران است که به کشته شدن مصطفی احمدی روشن از کارشناسان هسته‌ای ایران منجر شد. از مظنونین و متهمین این پرونده‌ها در هند، تایلند و گرجستان، سعید مرادی، محمد خزائی و مسعود صداقت‌زاده دستگیر شدند. صداقت‌زاده در فرودگاه کوالالامپور وقتی که در انتظار سوار شدن به هواپیمایی به مقصد تهران بود دستگیر شد. در گذرنامه او ویزاهای هند و تایلند دیده می شود. در کامپیوتر دستی وی هم شماره تلفن عده زیادی که در دهلی نو، تایلند، تفلیس و تهران شناسایی شده بودند پیدا شد. اما از سرنوشت لیلا روحانی که در اوایل سال جاری میلادی تایلند را ترک کرد و نیز هوشنگ افشار ایرانی متهم به بمب‌گذاری دهلی نو هیچ اطلاعی در دست نیست. جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران هر گونه دخالت در طراحی و اجرای حملات به دیپلمات‌های اسرائیلی در هر سه کشور هند، تایلند و گرجستان را رد کردند.
جمشید زند گزارش می‌داد امروز دور سوم رقابت‌های فوتبال یورو 2012 در گروه سوم این رقابت‌ها دنبال میشه تا تکلیف دو تیم صعود کننده دیگه این رقابت‌ها هم معلوم بشه، اما این تمام اخبار و تحولات ورزشی این روزها نیست. فریبرز غریب و مروری بر اخبار دنیای ورزش.
در ادامه یورو 2012 امشب در لهستان بازی‌های پایانی گروه C در دستور کار است. اسپانیا مدافع عنوان قهرمانی و تیم اول جدول به مصاف کرواسی تیم دوم می‌رود و ایتالیا تیم سوم جدول با ایرلند مسابقه می‌دهد که با دو باخت امیدی به صعود ندارد. دیشب در بازی‌های آخر گروه B گروه مرگ در اوکراین آلمان 2-1 دانمارک را شکست داد و با کسب 3 پیروزی به 1/4 صعود کرد و پرتغال هم با درخشش کریس رونالدو که 2 گل زد 2-1 هلند بحران زده را برد و به عنوان تیم دوم جواز صعود گرفت. حذف تحقیرآمیز هلند نایب قهرمان جام جهانی 2010 از گروه B که 3 شکست متحمل شد تا کنون بزرگترین شگفتی جام 14 بوده. در مرحله 1/4 پایانی آلمان حریف یونان شد و پرتغال حریف چک. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وزارت ورزش و جوانان در پاسخ به نامه کمیته بین‌المللی المپیک در رابطه با برکناری 5 رئیس فدراسیون اعلام کرد که این تغییرات جنبه سیاسی نداشته است. در میان این تغییرات برکناری احمد دنیامالی رئیس فدراسیون قایقرانی که عضو فدراسیون جهانی این رشته نیز هست سر و صدای زیادی به پا کرد و فدراسیون جهانی قایقرانی نیز خواهان توضیح مقامات ورزشی ایران در این باره شده است. به خدمت گرفتن ستاره‌های فوتبال توسط دو تیم سرخابی تهرانی در فصل نقل و انتقالات در حال حاضر مهمترین خبر داخلی فوتبال ایران است. دو تیم پرسپولیس و استقلال رقابت سختی برای صید بازیکنان درجه اول دارند و کرکری مسئولان این دو باشگاه نیز حکایت خاص خودش را دارد. جمشید زارع قائم مقام باشگاه پرسپولیس در پاسخ به برخی از انتقادها در مورد جذب بازیکنان با مبلغ بالاتر از سقف قرارداد به سیمای جمهوری اسلامی گفته:
چطور تیم‌های دیگر در سال‌های گذشته که لقب کهکشانی دادن سقف قرارداد رعایت کردن، اما باز من میگم پرسپولیس از اصول خارج نشد.
در طرف مقابل علی فتح‌الله زاده مدیر عامل استقلال هم در پاسخ گفته:
یعنی انتظار این است که من توی عرض یه روز آقای آندو تیموریان و آقای احمدی و کیو بگیرم بکنم استقلال؟ این توپ نیست، اینا ماهیای گنده هستن، هر طوری نمیفتن، ولی کس از طوره من زنده بیرون نمیفتن.
و تیم کاراته زنان ایران برای شرکت در رقابت‌های لیگ جهانی کاراته امشب عازم اندونزی می‌شود. این پیکارها از اول تا چهارم تیر ماه در شهر جاکارتا برگزار می‌شود و ایران برای اولین بار با 10 کاراتکای زن حضور خود را در لیگ جهانی آزمایش خواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید در حالی که ساعت 19:30 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران و این مجله شامگاهی رادیو فرداست در دوشنبه 29 خرداد 1391، آخرین دوشنبه بهاری امسال. طبق سنت همیشه این ساعت که بخش دوم مجله پخش میشه سراغ میگیریم از خبرها، اما به خاطر اهمیت مذاکرات 5+1 و ایران در مسکو، همونطور که گفتم مسکو امروز پایتخت مذاکرات هسته‌ای جهان بوده و هانا کاویانی به همین مناسبت در استدیو خبر رادیو فرداست، از صبح خبرهای این مذاکرات رو دنبال می‌کرده. دقایقی قبل هم علی باقری معاون دبیر شورای امنیت ملی به جمع خبرنگاران در مسکو اومده تا از جزئیات مذاکرات پس از ظهر بگه. هانا سلام، خوش اومدی. علی باقری چی گفت؟
متشکرم، من هم سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا. علی باقری معاون سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی ایران پس از دو دور گفتگو صبح امروز و بعد از ظهر امروز به وقت مسکو در به میان خبرنگاران اومد و خیلی خلاصه توضیح داد از آنچه که در این گفتگوها گذشت. گفتگوهای مسکو اونجوری که در بغداد برنامه ریزی شده بود به موقع در روز مقرر برگزار شد، تا فردا هم ادامه پیدا خواهد کرد. آقای باقری از صحبت‌های ایران گفت، اینکه ایران 5 گام مشخص رو ارائه داده و بیشتر به جزئیات اون چارچوب‌هایی که در بغداد صحبت شده بود پرداخته شده، و آقای باقری گفتش که انجام این 5 گام خواهد بود که میتونه ما رو به مرحله بعدی برسونه. از این 5 گام به عنوان یک بسته به هم پیوسته سخن گفت و گفتش که در این 5 گام حق غنی‌سازی ایران به عنوان عضوی از NPT بر روش پافشاری شده، خواستار اقدامات شفاف ساز و اعتماد ساز از سوی طرف مقابل که گروه 5+1 هسته شدن، و همینطور در از اقدامات همکاری جویانه دو طرف صحبت کردن، چیزی که در گفتگوهای پیشینم مطرح شده بود، مبنی بر اقداماتی که حتی به مسائل غیر هسته‌ای مربوط میشه. آقای باقری گفتش که سعید جلیلی خواستار جلب اعتماد و پاسخ اون چیزی که آقای جلیلی بهش گفته، پاسخ درست به اقدامات گذشته و کنونی ایران بوده که واکنشی نشون بده 5+1 به این مسائل، و اینکه گویا در این دو جلسه به این موضوعات پرداخته شده. و خانم اشتون به عنوان نماینده اتحادیه اروپا در این گفتگوها سخن گفته و گفته که اگر که طرفین موافق باشند تا فردا فرصت تأمل داشته باشند، و فردا رأس ساعت 12 ظهر به وقت مسکو قرار است که این گفتگوها ادامه پیدا بکنه و جواب گروه 5+1 به این صحبتها شنیده بشه.
حالا مذاکرات امروز دیگه پایان گرفته،
پایان یافته تا فردا ساعت 12 ظهر به وقت مسکو.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، سپاسگزارم از هانا کاویانی که تازه ترین تحولات مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 در مسکو رو برامون گفتش. حتما در بخش‌های بعدی خبر باز بیشتر در این باره خواهیم شنید، اما تا اون زمان از اینکه ما رو در این مجله همراهی کردید از شما سپاسگزارم. شنونده نمای دور نمای نزدیک باشید که ویژه کتاب و کتابخوانی است.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، شنونده برنامه نمای دور، نمای نزدیک، ویژه‌نامه کتاب رادیو فردا با من مهرداد قاسم‌فر هستید. به شنوندگان این برنامه خوش آمد میگم و امیدوارم تا پایان همراه ما بمانید. مروری میکنیم بر چند خبر حوزه نشر و کتاب و بعد از اون گفتگوی من با مهمان این هفته رو خواهید شنید با نویسنده رمان بسیار تحسین شده شهریور 1300 و نمیدانم چند، طلا نجات حسن. اما ابتدا مروری بر خبرهای این هفته کنیم با همکارم فهیمه خضر حیدری.
بنا به گزارش خانه کتاب، در دو ماه اول سال 1391 نه تنها میزان کل کتاب‌های منتشر شده نسبت به سال قبل افزایش با اهمیتی را نشان نمی‌دهد، بلکه قیمت کتاب نیز 20% گران‌تر شده است. علت این گرانی کتاب افزایش قیمت کاغذ اعلام شده. محسن پرویز، معاون سابق فرهنگی وزارت ارشاد، میگوید این گرانی در حالی صورت گرفته است که هنوز کاغذی با عرض 1800 تومانی به ایران وارد نشده و کاغذهای موجود با همان نرخ 1200 تومان خریداری شدند. با این حال معلوم نیست که با پایان این ذخیره کاغذ چه وضعیتی در انتظار قیمت کتاب و صنعت نشر خواهد بود. آنگونه که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در گردهمایی ائمه جمعه و جماعات خبر داده، قبل از برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، این کتاب‌ها از سوی نمایندگان حوزه علمی قم بازبینی شدند. محمد حسینی گفته است آیت الله سبحانی افرادی از حوزه علمی قم را برای کنترل و بررسی کتاب‌هایی که قرار بوده در نمایشگاه ارائه شود به این وزارتخانه معرفی کرده است. روزنامه نیویورک تایمز 16 کتاب از پرفروش‌ترین‌های آمریکا را در هفته که گذشت اعلام کرد. سه کتاب نخست این فهرست عبارتند از مرده را ببوس، نوشته لورل که همیلتون، با موضوع خوناشامان، دختر از دست رفته، نوشته گیلیان فلین، با موضوعی پلیسی جنایی، و سومین هم رمان کالیکو جو به قلم جان گریشام است با موضوع بخشش و رستگاری و رابطه یک پسر و پدر با پس زمینه لیگ بیسبال آمریکا.
چند خبر حوزه کتاب رو از همکارم فهیمه خضر‌حیدری شنیدید و حالا میرسیم به مهمان ویژه این هفته. رمان شهریور 1300 و نمیدانم چند به عنوان ششمین کتاب طلا نجات حسن و سومین کتاب داستانیش بعد از انتشار در اسفند ماه 1390 خورشیدی هم توجه عامه خوانندگان رمان رو در ایران به خود جلب کرد و هم نظر منتقدان ادبیات داستانی رو. کتاب‌های دیگر این نویسنده و منتقد ادبی عبارتند از یک فنجان چای سرد، شازده ناقص، نقد بی‌نقاب، پژواک شعر نو و بازآفرینی داستان‌های هفت پیکر. او در این حال در حال بازنویسی رمان تازه‌ای به نام دویدن بر لبه تیغ هم هست. از این نویسنده ساکن کرج دعوت کردم مهمان این برنامه باشه تا شنوندگان ما در ایران و سایر کشورهای جهان با آخرین رمان او و دیدگاهاش از نزدیک آشنا بشن. خب خانم نجات حسن، خیلی خوش آمدید به برنامه ویژه کتاب. من اولین پرسشم این است که محوریت اصلی رمان شما چی هست؟
این رمان محورش زن هست، زنهای نسل اول انقلاب، زنهای نسل خود من، زنهایی که از یک سو با اعدامهای همسرانشون قبل از انقلاب مواجه بودن و بعد از اون گرفتار مشکلاتی مثل جنگ، سینمارکس آبادان. چون فضای اقلیمی که این رمان در اون جریان داره فضای جنوبه، یعنی بیشتر فضای ظرف مکانی قصد، آبادان، خرمشهر، اهواز و بعد از نیمه رمان در حقیقت به منطقه تهران و زندگی شهری پرتنش و پرتلاطم امروزی منتهی میشه.
یعنی در واقع شما چند دوره رو مورد بحث قرار میدید در این رمان؟
بله، یعنی در حقیقت مادرهای ما هستن و ما، یعنی نسل اول انقلاب، بعد از این نسل فرزندانمون. در واقع سه نسل توی این رمان مشکلات و دردها و رنجها، حوادث، مسائلی رو که باش روبرو بودن مطرح شده.
با این اوصاف میشه کتاب شما رو در چارچوب رمان‌های فمینیستی دسته‌بندی کرد؟
به طور مطلق نمیتونم بگم فمینیستیه، ولی از نظر نقد فمینیستی خیلی قابل بررسیه. ببینید، با اعدام‌های قبل از انقلاب شروع میشه، بعد ادامه پیدا میکنه تا به حوادث جنگ میرسه، بعد از جنگ، حوادث بعد از انقلاب که زنها در ایران تجربه کردن، اعدام همسران، مرگ فرزندها و حادثه خیلی مهمی که توی این بودجه داره و کمتر بهش پرداخته شده، حادثه نمارکس آبادان هست و آوارگی بعد از جنگ خیلی توی این کتاب برجسته شده.
خانم نجات دستان، عده‌ای منتقدانی که درباره کتاب شما صحبت کردن یا نوشتن گفتن که میشه این رمان رو در چارچوب رمان‌های جنگ هم دسته‌بندی کرد. خودتون چقدر موافقید با این نظر؟
من به مجروحان خاموش جنگ پرداختم. یعنی رمان تاریخ حادثه است. حوادث و تاریخ 40 سال اخیر ایران هست.
رمان شما دقیقاً بر چه بخشی از جنگ که قبلا کمتر به اون پرداخته شده متمرکز هست؟
من سعی کردم که اون بخش جنگ بپردازم که به روانشناختی جنگ و آسیب شناسی بعد از جنگ پرداختم. حقیقتش 4 سال طول کشید تا من این رمان رو نوشتم. اثراتی که این جنگ توی بافت خانواده ها داشت، اثرات اقتصادی که بعد از جنگ خانواده ها دچار درهم ریختگی اقتصادی، مشکلات شدید معیشتی و دور شدن از اون هویت خودشون، به هم ریختن اون شیرازه زندگی که حتی ارزش های خانوادگی رو تحت تاثیر قرار داده بود، اینها خیلی برای من مهم بود، خصوصا باری که بر دوش زنان داشت.
دهه اخیر داستان نویسان زن آثار زیادی رو خلق کردن. شباهت‌های مضمونی و لحنی خیلی از اونها هم باعث شده که عده‌ای از شکل‌گیری یه جور ادبیات زنان در داستان نویسی ایران یاد بکنن. آیا میتونیم بگیم که رمان شما هم با همون رویکردها به زنان توجه داشته؟
ادبیات زنان به نظر من در یک چارچوبه خیلی به اصطلاح محدودی خودشو زندانی کرده. اونم محدوده اینه که روابط انسان‌ها رو خیلی به اصطلاح فردی و شخصی بهش نگاه میکنه. بیشتر در یک آپارتمان، در یک صف، اونم شخصیت‌ها یک زن و یک مرد هستن و رنج بارشون همون محدودیت‌های عاطفی ناشی از تفاوت‌های جنسیتی هست. ولی به مسائل اجتماعی تاریخی کشیده نمیشه این ادبیات، چون سالها سیرت من در واقع به عنوان کار نقد فعال بودم، حس کردم که ادبیات زنان خیلی داره دور خودش میچرخه، در یک محدوده خیلی، در یک پوسته خودش رو زندانی کرده، اصلا از محدوده تهران مثلا بیرون نمیاد، یا اگر بیاد باز هم همون شکوایه ها و گله ها و روزهایی که از ستمبارهایی که مردها به اونها تحمیل کردن یا جنس مخالف، به این صورته. حس کردم که ادبیات زنان مجال و فرصت جولان خیلی بیشتر از اینها رو داره. اون مسائل تاریخیه که در جامعه میگذره، حوادث تاریخی، سیاسی، اجتماعی که زنها در این 40 سال خصوصا باش دست به گریبان هستن. این خیلی ذهن منو مشغول کرده. خود به خود منو کشون به سمت رمانی که محور تاریخی داره، اجتماعی، سیاسی، تاریخی به نوعی هست و در این حال خوب فمینیستی بودنش برجسته است. و بعد مهمترین مسئله که اینجا برای من مهم بود، فرهنگ های باهاش گرانده شده.
شما زبانی که در این رمان به کار گرفتید یک زبانی است که سعی کردید هم مخاطب عام رو، یعنی عامه مخاطبان رو جذب کنید و هم مخاطبان در واقع نخبه تر رو.
خب من تلاشم این بود که واقعا این حفره بین خواننده عام و خواننده حرفه‌ای پر کنم. خوشبختانه مثل این که موفق بودم، چون اولا فروش کتاب با استقبال خوبی مواجه شد، منتقدین خیلی زیاد به هر حال استقبال کردن و واقعا من از همه ممنون هستم. بسیار که باید تشکر کنم.
شنونده گفتگوی من با طلا نژاد حسن، نویسنده رمان شهریور 1300 نمیدانم چند بودید. نمای دور، نمای نزدیک رو همینجا من مهرداد قاسم‌فر به پایان میبرم. تا هفته بعد.